ساعت 16 به وقت ایران، شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. سلام و وقت بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا. مجله بعد از ظهر رادیو فردا رو در پیش رو داریم. در 30 دقیقه که با شما همراه خواهیم بود در این بعد از ظهر روز دوشنبه 9 مرداد، مروری خواهیم داشت بر تحولات و وقایع ایران و جهان، از سیاست، عرصه بین الملل تا سینما و تلویزیون. اما پیش از هر چیز بریم سراغ تازه ترین خبرها. همکارم نسرین افشار اینجا در استودیو حضور داره. نسرین،
سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. سپید شفیعی و نسیم سلطان بیگی، روزنامه‌نگار، هر یک به بیش از 4 سال زندان و محرومیت اجتماعی محکوم شدند. خانم سلطان بیگی در توییتر نوشت که شعبه 26 دادگاه انقلاب او و خانم شفیعی را به اتهام‌های اجتماع و تبانی و فعالیت تبلیغی علیه نظام به 4 سال و 3 ماه زندان و 2 سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم کرده است. فشارها بر روزنامه‌نگاران در ماه‌های اخیر بار دیگر تشدید شده و روز یک شنبه انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران از دستگاه‌های قضایی خواست که صدور احکام قضایی سنگین و غیر متعارف علیه خبرنگاران را متوقف کند. این انجمن از جمله به محکومیت مدیر مسئول روزنامه اعتماد و حکم تبعید مرزی محمودی اشاره کرد. یک فروند هواپیمای آموزشی بامداد دوشنبه در فرودگاه پیام در استان البرز سقوط کرد و 2 کشته بر جای گذاشت. بنابر اعلام فرودگاه پیام، این حادثه حدود ساعت 5 بامداد دوشنبه روی داد و در جریان آن یک مربی و یک دانشجوی خلبانی کشته شدند. به گفته معاون فرودگاه پیام، موتور این هواپیما اندکی پس از برخاستن دچار مشکل شد و هنگام بازگشت به فرودگاه سقوط کرد. دفتر بررسی سوانح هواپیمایی این هواپیمای آموزشی را متعلق به مرکز خلبانی بوتیا ماهان اعلام کرد و گفت هواپیمایی کشور در حال بررسی علت اصلی سقوط است. تعدادی از بازنشستگان شرکت مخابرات در ادامه اعتراضات هفتگی خود روز دوشنبه در مراکز برخی استانها از جمله خوزستان، کرمانشاه، خراسان رضوی، گیلان و اصفهان تجمع کردند. تجمعات هفتگی بازنشستگان مخابرات موسوم به دوشنبه‌های اعتراضی در حالی ادامه دارد که فعالان صنفی درباره وضعیت مستمری بگیران در برنامه هفتم توسعه به شدت ابراز نگرانی کردند. رئیس سازمان پزشکی قانونی روز دوشنبه گفت طی سال گذشته نزدیک به 1500 شکایت با موضوع سقط جنین به قوه قضاییه ارسال شد که برای 500 مورد از آنها حکم محکومیت صادر شد. به گزارش ایسنا، عباس مسجدی درباره آمار امسال هم گفت 45 پرونده به قوه قضاییه ارجاع شده بود که برخی از آنها ارتباط مستقیم با موضوع سقط جنین نداشتند. در پی دستور علی خامنه‌ای و تصویب قانون جوانی جمعیت، دریافت مجوز پزشکی قانونی برای سقط جنین بسیار سخت شده است. کارشناسان این حوزه هشدار می‌دهند که دشواری دسترسی به گزینه سقط جنین به معنای به خطر افتادن جان چند هزار زنی است که برای پایان دادن به بارداری ناخواسته مجبور می‌شوند به مراکز زیرزمینی و روش‌های پرخطر روی بیاورند. چند روز پس از آنکه قوه قضاییه از تشکیل پرونده برای کتاب فروشی اینترنتی تاقچه در ارتباط با حجاب اجباری خبر داد، وزارت ارشاد روز دوشنبه اعلام کرد فعالیت تاقچه به دلیل نداشتن مجوز متوقف می شود. مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است و روز دوشنبه آنها گفتند تمامی سکوهای ارائه دهنده محتوای فرهنگی باید از وزارت ارشاد مجوز بگیرند و به این دلیل از فعالیت تاقچه ممانعت به عمل می آید. پیش از این اشاره‌ای به لزوم دریافت چنین مجوزی برای کتاب فروشی های اینترنتی داده نشده بود.
سپاسگزارم نسرین افشار. شنیدی تازه ترین خبرها رو، اما بریم سراغ مجله بعد از ظهر. از تشدید فشارها بر روزنامه‌نگاران در ایران برای شما خواهیم گفت. حکم دو روزنامه‌نگار صادر شده، دادگاه یک روزنامه‌نگار دیگر هم برگزار شده. واکنش‌ها به انتشار متن لایحه موسوم حجاب و عفاف همچنان ادامه داره، نه تنها از سوی مردم بلکه از سوی حقوقدانان و حتی برخی چهره‌های سیاسی در داخل جمهوری اسلامی ایران. بیشتر در این رابطه خواهید شنید. و شاید شما هم مخاطب برنامه‌های شبکه نمایش خانگی در سامانه‌های آنلاین باشید، فیلم‌ها و سریال‌ها. پرسش اینه که آینده این بخش از صنعت سرگرمی تصویری در ایران چه خواهد شد با توجه به نظارت صدا و سیما بر پلتفرم‌ها؟ گفتگویی خواهید شنید در این رابطه. خب در خبرها هم شنیدی در رابطه با حکم دو روزنامه‌نگار سعید شفیعی و نسیم سلطان بیگی که هر یک به بیش از 4 سال زندان محکوم شدند. اولین جلسه دادگاه علی پورطباطبایی خبرنگار رسانه قم نیوز هم امروز برگزار شد. همکارم فرشته قاضی اینجا در استودیو حضور داره تا بیشتر صحبت بکنیم. فرشته، سعید شفیعی و نسیم سلطان بیگی، چه بود ماجرا در رابطه با اتهاماتشون و حکمی که صادر شده؟ برامون بگو.
مهدی سعید شفیعی و نسیم سلطان بیگی به اتفاق مهرنوش زارعی سه روزنامه‌نگاری هستند که در جریان اعتراضات سال گذشته بازداشت شده بودند. دادگاه اونها 12 تیر ماه در شعبه 26 دادگاه انقلاب برگزار شد و امروز سعید شفیعی در توییتی خبر داده که شعبه 26 دادگاه انقلاب سعید و نسیم سلطان بیگی رو به 3 سال و 7 ماه زندان برای اتهام اجتماع و تبانی و 8 ماه زندان برای فعالیت تبلیغ علیه نظام محکوم کرده. همچنین 2 سال ممنوعیت خروج از کشور، 2 سال ممنوعیت عضویت در گروه ها و دستجات هم از دیگر احکامی هست که برای این دو روزنامه نگار صادر شده. مهرنوش زارعی تبرئه شده در این شعبه از دادگاه. سعید شفیعی روزنامه نگار اقتصادی، نسیم سلطان بیگی هم روزنامه نگار اجتماعی هست که جزء اون 70 روزنامه نگاری هستن که در جریان اعتراضات سال گذشته بازداشت شدن و با قرار وثیقه الان آزاد هستن. اما در کنار اینها اشاره کردی به دادگاه علی پورطباطبایی از گردانندگان رسانه قم نیوز که با اسم کاربری خیزران معروف هست. آقای پورطباطبایی امروز در واقع در توییتر خودش خبر داده که دادگاهش به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی برگزار شده. امروز از خودش دفاع کرده، اما برای اتهام ارتباط با بیگانگان یا جاسوسی قرار منع تعقیب براش صادر شده. در کنار اینها
و موضوع بازداشت آقای پورطباطبایی هم انتشار خبر اولین مسمومیت‌های مشکوک دختران در مدرسه قم بود.
در واقع همینه و اگر یادت باشه همون موقع مقام‌های جمهوری اسلامی رسانه‌ها و فعالین مدنی رو تهدید می‌کردن به اینکه اظهار نظر درباره این مسمومیت‌ها نکنن. آقای پورطباطبایی مثل سعید شفیعی، مثل نسیم سلطان بیگی، مثل نیلوفر حامدی، الهه محمدی و بقیه روزنامه‌نگارانی که زندانی شدن به دلیل انجام وظیفه حرفه‌ای روزنامه‌نگاریش بازداشت شد و این دادگاه امروز هم مرتبط با همین بود.
و فکر کنم در ادامه اشاره بکنی به احکامی که صادر شده علیه بهروز بهزادی و مرضیه محمودی و بیانیه انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تهران.
همینطوره، انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تهران دیروز بیانیه منتشر کرده، احکام صادر شده برای بهروز بهزادی و مرضیه محمودی رو محکوم کرده. از دستگاه قضایی خواسته که صدور احکام قضایی سنگین و غیر متعارف علیه روزنامه‌نگاران رو متوقف بکنه. مرضیه محمودی در واقع روزنامه‌نگاری هست، سردبیر پایگاه خبری تجارت نیوز، به دلیل بازنشر سخنان حمید رسایی که در رسانه ها منتشر شده بود، با شکایت حمید رسایی حکم تبعید به تربت جام برای 1 سال و جریمه نقدی 24 میلیون تومان رو براش صادر کردن. رأی غیابی از خودش در دادگاه نبوده و این دومین بار اصلا به خاطر همین پرونده ایشون محاکمه میشه و محکوم میشه. بهروز بهزادی مدیر مسئول روزنامه اعتماد هم
یه نکته اشاره میکنم، آقای رسایی یک کشمکش های توییتری هم بین این دو نفر جریان داره. آقای رسایی دیدم توییت زده بود که اگر که عذرخواهی کنید من اعلام بخشش میکنم و لازم نیست که این حکم اجرایی بشه، و خانم محمودی هم جواب داده بود که در واقع بهتر میدونه که حکم اجرا بشه تا اینکه بخواد عذرخواهی بکنه.
دقیقاً خانم محمودی مصاحبه‌ای هم با روزنامه شرق کرده و اونجا گفته که رسایی از 22 نفر دیگه هم بابت بازنشر اظهارات خودش شکایت کرده، اونا رو مجبور کردن عذرخواهی کردن و گفتن که دانش سیاسی کافی نداشتن، ولی گفته به روزنامه شرق گفته که به منم گفتن همینو بگم، ولی من به عنوان یه روزنامه‌نگار چجوری بیام بگم که دانش یا شعور سیاسی ندارم و حاضر نیستم چنین کاری بکنم. بهروز بهزادی هم به دلیل شکایت در واقع قرارگاه سارالله سپاه پاسداران از سوی شعبه 9 کیفری 1 تهران به 1 سال محرومیت، 6 ماه حبس تعزیری و پرداخت 15 میلیون تومان جزای نقدی محکوم شده. و خیلی جالبه اون چیزی که قرارگاه سارالله شکایت کرده در مورد روزنامه اعتماد و آقای بهزادی مربوط به نحوه روبودن داروش فرهود پدر علم ژنتیک ایرانه که در مصاحبه با روزنامه اعتماد از روبودن خودش خبر داده بود و توضیح داده بود.
سپاسگزارم از فرشته قاضی. اما بریم سراغ حجاب، خط قرمز نظام. انتشار متن لایحه موسوم به عفاف و حجاب مصوب کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی علاوه بر موج واکنش‌ها در میان مردم و کاربران شبکه‌های اجتماعی با واکنش حقوقدانان، مطبوعات و حتی شماری از چهره‌های سیاسی در خود جمهوری اسلامی هم مواجه شده. مناقشه گسترده بر سر لایحه‌ای که حکومت اصرار دارد که هر چه سریع‌تر آن را قانونی و اجرایی کند و حقوقدانانی که هشدار می‌دهند این لایحه از سوی مردم پذیرفته نخواهد شد چرا که قانونی و قابل اجرا نیست. بیشتر بشنویم در این رابطه از کیانوش فرید.
ادامه جنگ روانی روزانه حکومت با زنان و دختران ایرانی بر سر حجاب. حکومت بیش از پیش شمشیر از رو بست و میگوید سر حجاب با کسی مماشات نمی کند و کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی نیز با انتشار متن جدید لایحه عفاف و حجاب تمام توانش را به کار گرفته تا برخورد، بازداشت و مجازات با زنان و دخترانی که تن به پوشش حجاب اجباری نمی دهند را قانونی کند. لایحه حجاب و عفاف که مقام‌های حکومتی و نمایندگان مجلس در آن با تعریف 30 جرم جدید و مجازات‌های سنگین و بی‌سابقه علیه زنان و مردان در صددند تا با زور و ارعاب آن را اعمال کنند. برخوردهایی که دیگر کارساز نیست. بر اساس گزارش‌های میدانی و ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، به رغم تمام فشارهای امنیتی و سرکوب شدید، نافرمانی‌های مدنی از سوی زنان و دختران ایرانی همچنان ادامه دارد. زنان و دخترانی که بی‌توجه به همه هشدارها و تهدیدها و با همه خطراتی که می‌دانند در کمین آنهاست، با پوشش اختیاری در اماکن عمومی وسط شهر تردد می‌کنند و گاه مورد ضرب و شتم هم قرار می گیرند. صدای ویدیویی از درگیری دو زن عامر به معروف با یک دختر جوان که به تازگی منتشر شده است. زمان و مکان این ویدیو را رادیو فردا نمی تواند تایید کند، اما در این ویدیو بنرهای مراسم محرم هم به چشم می خورد.
سی شما اومدی بیرون؟ از چه بسی شما اومدی بیرون؟
هم جرم سیاسیه.
زدی تو بودی ضرب و شتم کردی؟
این تنها تصویر کوچکی است از شکاف‌های اجتماعی، اتفاقی که هر روز در خیابان‌های تهران و شهرهای دیگر می‌افتد. در متن جدید لایحه حجاب و عفاف که حقوقدانان آن را شتاب زده، عجیب و غیر اجرایی خوانده‌اند، از دیده شدن ساق پای مردان تا توهین به اصل حجاب به عنوان جرم مشخص شده و برای آنان مجازات‌های نقدی از 500 هزار تومان تا 150 هزار تومان جریمه تعیین شده و حتی برای ترویج بی‌حجابی مجازات آزاد فساد فل ارز تعیین کردند که می تواند حکم اعدام را در پی داشته باشد. امید سلیمی بنی متخصص حقوق عمومی از جمله کسانی است که ضمن انتقاد شدید از این لایحه به بند 2 ماده 30 که به اشخاص لباس شخصی و غیر مأمور اجازه داده می شود مأموریت های مربوط به حجاب یا در حقیقت گزارش دهی و جاسوسی از مردم را انجام دهند اشاره و تاکید کرد که تمام این لایحه تبدیل به دستاویزی برای تسویه حساب و به جان همدیگر افتادن مردم میشه. محمد خاتمی رئیس جمهور سابق نیز در واکنش به انتشار این لایحه آن را شکست خورده دانست و تاکید کرد که حاکمیت باید بپذیرد که بخش کثیری از جامعه دیگر حجاب اجباری را نمی‌خواهد. محمد خاتمی همچنین اعتراض به اجباری بودن حجاب شرعی را نمودی از امری بنیادی‌تر در رابطه حکومت و دولت و جامعه در ساحت‌های متفاوت زندگی اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی خواند. دو قطبی شدن جامعه و تشدید سردرگمی حکومت و افزایش فشارها بر سر حجاب در حالی است که تنها کمتر از 2 ماه به سال مرگ جان باختن مهسا امینی مانده است. جان باختن مهسا امینی که موجی از اعتراضات سراسری را در داخل و خارج از ایران با شعار زن زندگی آزادی به دنبال داشت. اعتراضی که حکومت اگرچه توانست با سرکوب گسترده و کشتن حداقل 500 نفر آن را مهار کند، اما همچنان با شیوه های متفاوت نافرمانی از جمله تأکید زنان بر نوع انتخاب پوشش خود ادامه دارد.
کیانوش فرید گزارش می‌داد در رابطه با واکنش‌ها به انتشار متن لایحه حجاب.
یک زن فقط برای انتخاب نوع پوششش باهاش به عنوان مجرم برخورد میشه.
خانومی 2 تا دونه موش بیرون باشه کتک میخوره از مأمور امر به معروف.
علیه حجاب اجباری فعالیت
به حجاب اجباری, حجاب اجباری هم
دوام چندانی نخواهد داشت.
هم به خلاف شرعه.
از حق انتخاب میگوییم اینجا در رادیو فردا.
دوره پوشش زورکی به سر آمده،
زنان جان به لب رسیدن.
هفته هاست که میدان گازی آرش که کویت و عربستان سعودی آن را ادارا میخوانند موضوع اختلاف بین تهران با این کشورها شده. تهران از یک سو در تلاش است تا در راستای احیای روابطش با کشورهای عربی با رویکرد نرمتر به این موضوع بپردازد و سوی دیگر تهدید میکند که در صورت همراهی نکردن این کشورها برای توسعه مشترک این میدان نسبت به عملی کردن توسعه میدان به صورت یک جانبه اقدام خواهد کرد. اردشیر طیبی و جزئیات بیشتر.
وزیر نفت ایران در واکنش به اعلام تصمیم کویت مبنی بر آغاز حفاری در میدان گازی الدره یا آرش پیش از تعیین مرزهای دریایی با ایران هشدار داد که تهران تضییع حقوق خود را بر نمی‌تابد. جواد اوجی روز یکشنبه 8 مرداد در حاشیه نشست بررسی طرح‌ها و پروژه‌های مرتبط با میدان مشترک آرش تصریح کرد، چنانچه از سوی کویت و عربستان سعودی تمایلی به تفاهم و همکاری وجود نداشته باشد، ایران تأمین حقوق و منافع و بهره برداری از منابع یاد شده را در برنامه قرار می‌دهد. پیشتر وزیر نفت کویت روز 5 مرداد در گفتگو با شبکه اسکای نیوز عربی گفته بود کشورش حفاری و تولید گاز از این میدان را بدون اینکه منتظر تعیین مرزهای دریایی با ایران باشد آغاز خواهد کرد. صبح امروز ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی نیز به این خبر واکنش نشان داد.
اگر احیاناً تمایلی برای استفاده مشترک از این میدان نفتی وجود نداشته باشه، طبیعی است که جمهوری اسلامی ایران حقوق و منافع خودش رو در برنامه خودش قرار داده و طبیعتاً هیچ گونه تضییع حقوق ملت ایران رو بر نخواهد تابید. دولت
میدان گازی نفتی آرش که کویت و عربستان سعودی آن را از دره نامیدند، میدانی است که سال 1965 توسط ژاپنی‌ها کشف شد. این میدان در شمال بوشهر و سواحل شرقی عربستان سعودی و کویت قرار گرفته است. بنا به روایت‌های متعدد 40% مساحت میدان مشترک آرش یا الدره در آب‌های سرزمینی ایران قرار دارد و مابقی در آب‌های سرزمینی دو کشور کویت و عربستان سعودی واقع شده است. با این حال هیچ حد و مرزی برای مالکیت این میدان گازی نفتی ترسیم نشده است. کویت از بیش از 2 دهه گذشته جمهوری اسلامی را دعوت به مذاکرات پیرامون تعیین مرزهای دریایی کرده است و از سال 1390 از ایران خواسته تا اطلاعات مربوط به لرزنگاری میدان گازی یاد شده را ارائه دهد. تا یه ماهای گذشته و با استناد به اطلاعات لرزنگاری شرکت شل مستقر در بریتانیا، کویت میگوید ایران هیچ سهمی در این میدان دریایی با 570 میلیارد متر مکعب ذخایر گازی و 310 میلیون متر مکعب ذخایر میعانات گازی ندارد و توسعه و تولید این میدان به شکل انحصاری در اختیار کویت و عربستان است. جمهوری اسلامی میگوید که شرکت نفت فلات قاره پیشتر در این میدان عملیات لرزنگاری انجام داده و 40% ذخایر آن در آب‌های ایران قرار دارد. هیچ نهاد بین المللی تا کنون این ادعا را تایید نکرده است. آقای اوجی روز یک شنبه در مصاحبه با خبرگزاری شانا وابسته به وزارت نفت ایران افسود که جمهوری اسلامی خواهان حل و فصل دوستانه مسائل مرزی و دریایی با همسایگان است و در مورد میدان آرش نیز بهره برداری باید به شکل یک پارچه و مشترک صورت گیرد. این اظهارات در شرایطی مطرح می شود که ایران 4 میدان مشترک نفت و گاز با عربستان سعودی شامل اسفندیار، فرزاد آ، فرزاد ب و فروزان دارد. با وجود این عربستان سعودی سالهاست بدون اعتنا به سهم ایران 2 میدان مشترک با ایران را توسعه داده و تولید نفت و گاز در آنها را آغاز کرده است. ابراز تمایل وزیر نفت ایران نسبت به توسعه یک پارچه و مشترک میدان آرش با کویت و عربستان در شرایطی است که این کشورها در تلاش هستند با سرمایه گذاری 7 میلیارد دلاری و جذب شرکت‌های خارجی میدان الدره را توسعه دهند و با ورود ایران به این پروژه‌ها انتظار نمی‌رود هیچ شرکت بین‌المللی به خاطر تحریم‌های اعمال شده علیه جمهوری اسلامی توسعه آنها را بر عهده بگیرد.
اردشیر طیبی گزارش می‌داد در رابطه با میدان گازی آرش. اما کودتای نظامیان در نیجر که به برکناری محمد بازوم رئیس جمهوری این کشور منجر شد، بعد از اون که با محکومیتی جهانی مواجه شد، حالا با تهدید به مداخله نظامی از سوی کشورهای خارجی روبروست. شماری از فرماندهان ارتش هم در نیجر از چهارشنبه سوم مرداد قدرت رو در دست گرفتند. بشنویم بیشتر در این رابطه از شهاب امپور.
رهبران کشورهای غرب آفریقا کودتاگران نیجر را تهدید به مداخله نظامی در این کشور کردند. در پی یک نشست اضطراری که روز یک شنبه توسط جامعه اقتصادی کشورهای غرب آفریقا برگزار شد، آنها 7 روز به کودتاگران فرصت دادند تا محمد بازوم رئیس جمهوری نیجر را که توسط گارد ریاست جمهوری محبوس شده آزاد کنند. کشورهای بلوک غرب آفریقا تصریح کردند که اگر ناگزیر شوند مداخله نظامی می‌کنند تا نظم بر پایه قانون اساسی دوباره در نیجر برقرار شود. پیش از این نیز شورای صلح و امنیت اتحادیه آفریقا از ارتش نیجر خواسته بود تا به پادگان بگردد و سازوکار قانون اساسی را دوباره در این کشور برقرار کند. شنبه این هفته اتحادیه اروپا و کشور فرانسه ضمن موضع‌گیری به ضد کودتاگران اعلام کرده بودند که همکاری امنیتی و کمک‌های مالی به نیجر را که تاکنون در راستای توسعه این کشور صورت می‌گرفت معلق می‌کنند. رئیس جمهوری فرانسه ضمن محکوم کردن کودتا تأکید کرد که محمد بازوم رئیس جمهوری منتخب مردم است که بر پایه یک روند دموکراتیک بر سر کار آمده.
La France condamne absolument avec la plus grande fermeté ce coup d'état militaire contre un dirigeant démocratiquement.
از چهارشنبه پیشین شماری از فرماندهان ارتش نیجر با اعلام انحلال قانون اساسی و نهادهای دولتی این کشور، ژنرال عبدالرحمن چیانی رئیس گارد ریاست جمهوری نیجر را به عنوان مسئول شورای انتقالی و رئیس دولت منصوب کردند. هزاران تن از هواداران این کودتاگران دیروز مقابل سفارت فرانسه در نیامی پایتخت نیجر تظاهرات کردند. بر پایه گزارش‌ها برخی از این افراد که تلاش می‌کردند وارد سفارتخانه شوند، تابلوی سفارت فرانسه در نیجر را به زیر کشیده و پرچم روسیه و نیجر را جایگزینش کردند. پاریس در واکنش اعلام کرد که هیچ حمله ای را به ضد فرانسه و منافعش تحمل نمی کند. تا پیش از کودتا نیجر که از فقیرترین کشورهای جهان است، یکی از آخرین متحدان فرانسه در منطقه موسوم به ساحل در قاره آفریقا به شمار می رفت. این کشور با 26 میلیون شهروند اکثرا مسلمان پیشتر جزو مستعمرات فرانسه محسوب می شد. آژانس توسعه فرانسه در سال 2021 متعهد شده بود که 97 میلیون یورو را به نیجر پرداخت کند.
شهاب امونپور گزارش می‌داد در رابطه با تحولات در کشور نیجر.
شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید.
خوب، ابراهیم رئیسی مصوبه اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره نظارت سازمان صدا و سیما بر شبکه نمایش خانگی را برای اجرا ابلاغ کرد. این خبر را پیمان جبلی رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی اعلام کرد که پیشتر انتقادات شدیدی را نسبت به محتوای محصولات شبکه نمایش خانگی ابراز کرده بود. برای گفتگو همراه هستیم با علی مصلح، روزنامه‌نگار و منتقد سینما از استانبول ترکیه. آقای مصلح، این همه شور و اشتیاق سازمان صدا و سیما برای اینکه نظارت داشته باشه بر شبکه نمایش خانگی به نظرتون دلیل چه هست؟ آیا نگران محتوا هستند یا اینکه یک رقیب میدونن این سریال ها و برنامه های سرگرم کننده نمایش خانگی رو برای تلویزیون؟
دقیقا همین احساس رقابته. اساسا یکی از مبناهای مخالفت فعالان نمایش خانگی و سینماگران با نظارت صدا و سیما بر این شبکه همین نکته است. یعنی میگن که در واقع صدا و سیما و مدیرانش در حدود 10 سال اخیر همواره نمایش خانگی رو مزاحم تلویزیون و کلن صدا و سیما دونستن، به خصوص در عرصه سرگرمی سازی. و دقت کنیم که در همین مدت تعداد زیادی از برنامه سازان، کارگردانان، بازیگران دیگه با تلویزیون همکاری نمی کنن و رفتن سمت نمایش خانگی. یکی مسئله بودجه است، دیگری مسئله سانسوره. سانسور تلویزیون انقدر زیاده که عملا دیگه احساس میکنن که نمیشه توش برنامه ساخت. و از طرف دیگه مسئله بودجه و دستمزد هاست. به هر حال صدا و سیما یک نهاد حکومتیه و ممکنه این دستمزد هایی که در بخش خصوصی پرداخت میشه رو حاضر نباشه بده به برنامه سازا. به همین دلیله که اومدن اینور. و تلویزیون در همه این مدت به انواع مختلف هر رئیسی داشته انتقاد میکرده از نمایش خانگی. الان وقتی این سپرده میشه به شکل رسمی به صدا و سیما، طبیعتاً یک جوری هر کاری که از دستشون برمیاد انجام میدن که جلوی این رو بگیرن. کما اینکه میبینیم در این 2-3 سال اخیر که ساترا، سازمان ساترا که وابسته به صدا و سیماست، سنگ های زیادی پیش پای در واقع تولیدات و عرضه محصولات نمایش خانگی انداخته و حالا که رسمی شده قطعا این در واقع این مشکلاتی که ایجاد میکنه و این محدودیت هایی که در نظر میگیره بیشتر هم میشه، چون قبلا یک حالت نیمبندی داشت نظارتش بر مبنای یک تبصره بود در قانون بودجه. الان دیگه به شکل رسمی این اتفاق میفته.
آقای مصلح، به بحث بودجه اشاره کردین. پولهای کلانی رد و بدل شده و یک گردش مالی بسیار بالایی در بین این پلتفرم‌های شبکه نمایش خانگی جریان داشته. به نظرتون آینده شبکه نمایش خانگی چه خواهد شد؟ چون هر جا که گردش مالی بالایی باشه، پولهای میشه گفتش که کلانی رد و بدل بشه، حتما یک بخشی از نهادهای حاکمیتی پشت سر اون هستن به صورت مستقل و بخش خصوصی نمیتونه که چنین پولهایی رو رد و بدل بکنه و جریان مالی رو شکل بده. حالا به نظرتون صدا و سیما آیا این شبکه نمایش خانگی رو به نوعی مهار خواهد کرد و از اون پتانسیل جذب مخاطبش خواهد انداخت، یا اینکه نمیتونه حریف اون جریانات پشت پرده این پلتفرم ها بشه؟
قطعاً صدا و سیما نمیتونه. صدا و سیما اساساً کاری نداره. کمون که قبلا وقتی که تهیه کنندگان با سابقه سینما هشدار میدادن که نمایش خانگی عرصه پولشویی شده، وزارت ارشاد هم کاری نکرد. حتی مصاحبه میکردن و میگفتن نه اینطوری نیست. صدا و سیما هم اساساً به بودجه و پول کاری نداره. اونها فقط رسالت خودشون رو در محدودسازی میبینن. یعنی فقط در حدی که خطری تهدید نکنه اون اقتدار صدا و سیما، اون اقتدار از دست رفته شو. به خصوص در حوزه تولیدات نمایشی و سرگرمی تلویزیون از دست رفته دیگه. واقعا کسی سریال های موجود تلویزیون رو نگاه نمی کنه. اینها میخوان شبکه نمایش خانگی رو شبیه تلویزیون بکنن، بنابراین کاری ندارن که اون پول ها پولشوییه، پول نهادهای امنیتیه، پول نهادهای نظامیه. کمان که در همین یک سال اخیر به شکل واضح اینها وارد شبکه نمایش خانگی شده به اسم بخش خصوصی. از سازمان اوج بگیریم که حالا رسمی این کار رو کرده با اسم خودش، تا مثلا سریالی مثل سقوط که همه میدونستن که این رو نهادهای امنیتی بودجش رو تامین کردن. و حتی وقتی ساترا به دلیل مهاجرت حمید فرخ‌نژاد و مخالفتش با جمهوری اسلامی مقابل پخش این سریال ایستاد، مشخص نشد با مجوز کدوم نهاد این سریال پخش شد و تا انتها هم رفت. بنابراین تلویزیون اصلا با اون قسمت آلودگی در واقع پول و بودجه و اینها کاری نداره و اون نهادها همچنان سیطره خواهند داشت بر شبکه نمایش خانگی. صدا و سیما فقط میخواد شبکه نمایش خانگی رو تبدیل کنه به یک چیز خونسا و بی‌جذابیت و در راستای اهداف جمهوری اسلامی، همونطور که الان خود در واقع برنامه های تلویزیون اینطوری هست.
بسیار سپاسگزارم از شما علی مصلح، روزنامه‌نگار و منتقد سینما از ترکیه. و به پایان مجله بعد از ظهر رادیو فردا رسیدیم. بسیار ممنون از همراهیتون با این بخش از برنامه‌های رادیو فردا. وقت بخیر.